درسته؟
آشوبنی اولین دهم در سال این که هست. یکی دیگه این که سن وقتی من راه بود خیلی
آقای جالبه تو کتاب لاغت خیلی شدن آشنا یعنی نهم. یه بحثای جالبه تو لاغت نه هم نفهیم چرا اینجوری میکنن، یعنی اهل لاغت آشنا یعنی تاسه. حالا این آشنا یعنی تاسه شما نمیده با سرعت داشتن نگاه میکردن و تاسه ها رو که دیگه اصلا خیلی چیز کرده بودن یه چیز بودن کتاب لاغت اغلب تاسه ها رو خیلی دیگه فقط این تعبیر رو چند جنه داشتن از روز آشنا تاسه ها ساخته شد.
من بحث روز عاشورا را تو کتب اهل سنت جمع برید داشتم براشتم
تو کتب لغت هم
اما یادم نیست تو سعی بخور اینا کلمه عاشورا اومده یا نه یا فقط عاشق محرم است.
نه این
تو روزش ها
روزش که تو هم کتب لغت اصلا مهمترین جایی که این کلمه رو بحث کنن همین یعنی
روزش
روزشه
صوم یوم
عاشورا
با چطور؟ یعنی از زمان یهود بوده اتفاقا صوم یوم عاشورا با این عنوان مال این است که حضرت ادامه دادن و کار یهود را گفتن خب اونا میگیرم نحن اولا به یهود شد این سومی تو کتاب اهل سنت ها
تو کتاب لغت محل سکر کتاب لغت آوردن بلعکس بود یعنی گفتن که پیامبر گفته سامی یعنی گفته این روز بگیرید بعدش اینا گفتن مال یهود هست حال که مال یهودی شما نهم میگیرید چند تا هم روایت اینجوری آورده تو
نه مختلفه مالا در این که روایت عاشورا خود اونا خیلی اختلاف دارن
مثلا
همین رو بنی اومه در آوردن بره کنا بچسبوننش به سنت که عاشورا رو میخواستن روزه بگیرن تبرکت بهی و اونم یکی از کارهایی که کردن روزه گرفتن و این میخواستن بچسبونن به این رضا در شیعه میگن مکروه عاشورا روزه بگیرن به خاطر تشبه به بنی اومه است اونا روزه رو در آوردن. خب اگه اینطور باشه اون وقت تشبه باشه علی ای حال اونها هم کلمه عاشورا را به روایت نسبت میدن و میگن که در یهود بود با این عنوان عاشورا. حالا این شما من دوباره توجه به این معنی لغتش نداشتم
اونطور همین کتاب لغت که این روایت آوردن اغلبشون این میگفتن که یهود و ایناست اما اغلبشون میگفتن هازا اسم اسلامی عاشورا من دوباره چه خواستم میگم که انه اسم اسلامی یا لا یعرف
الجاهلیه. تعبیر درسته چون عربی جاهلی غیر از یهود هم لا یعرف الجاهلیه. آیا یهود چطور؟ با اجازه دیم انشالله یادم بمونه نگاه کنیم شما هم همچنین حرف بگیم
مطلب رو بایدون میپسنش
خب با اجازه محضر دیم. بسم الله الرحمن الرحیم من در جمعان صفحه پنجم بودیم بخنه رسیدیم ویژگی های معمول عبارات مبهم فرمودن که در بالا ابهام را با مثال‌های معرفی کردیم که قبل از اینکه ادامه بدیم یه عبارت بود در صفحه 4 تعلیق دوم احتمالاً به جزئیات زیاد که نقطه بعد از مبهم است و احتمالاً یکی از آقایون تشریف ندارن نمیدونم با واسطه اینا با صاحب مقال تماس داشتن ایشون هم اون کل کتاب و فایل پایان نامشون رو برای اون آقا فرستاده بودن که داده بودن بهشون گفته بودن حدود 200 بالا 200 دفعه کتاب از کلش این که ما مختصرم اون وقت یعنی یه مروری کردم یه جایش دیدم که ایشون میگن قطعا ریاضیات جزه اوناییست که ابهام درش نیست یعنی میگن به صورت واضح منظور این به جز یعنی قطعا ریاضیات نیست بلذا احتمالا به همین گونه از نظر ایشونه شاید کسی بگوید این یعنی همه زبان مبهم است احتمالا همین گونه یعنی شاید کسی بگوید احتمالا تایید میکنن به صورت احتمال به جز ریاضیات که نظر ایشون به طور قطع مبهم نیست که حالا ایشون خط و اینا دارن، اونجا باید سر جاش صحبت بشه آیا در ریاضیات هم ابهام میاد یا نمیاد. بسیار این ولی این آخر. حالا بخونیم عبارت را. عرض کنم که در بالا ابهام را با مثال های معرفی کرد، ابهام مورد بحث ما، عباراتی را که در زبان مستعد به پارادوکس خرمن هستند، ویژگی های بسیار متعدد و متنوعی دارند. ویژگی یعنی یه چیزایی است که اگه بخوام تعریفش کنیم تعریف به رسم میشه، به اصطلاح لوازم کار است. در این قسمت برای تحقیق بیشتر ابهام سعی میکنیم برخی از این ویژگی ها ذکر کنیم. فعلا به توضیحات شهودی اکتفا خواهیم کرد، مال سوری سازشن برای فصل بعدیه یا بعد. خب اما صورت بندی برخی از این ویژگی ها در ادامه خواهد آمد. سه تا ویژگی را اینجا ذکر میکنم، سه تا اصلی، دو تا هم فرعی که الان میخونیم انشاءالله هم سریع و همین که تا حدی که ممکنه روش صحبت هم بشه. ویژگی اول رواداری. رواداری این چه؟ یعنی دو تا مصداق نسبت به صدق یک محمول بر اونا هیچ تفاوتی نداره به طور قطع. اگر این مصداق این محمول است، قطعا یک مصداق دیگری هم با تفاوت، اما تفاوت اندک، مصداق این محمول هست. میشه رواداری. محمول خرمن گندم را در نظر بگیرید. بله، اینم که میگم محمول خرمن گندم قرار شد که در اصطلاح همین منطقه کلاسیک قرن بیستم باشه. خرمن گندم منظور مصداقش نیست، منظور وصفشه به عنوان چه همو وصفی که نسبتا تو خودشه. محمول اصطلاحش این شد دیگه، محمول در اینجا یعنی نسبت و وصف با هم. خب نیز دو انباشت گندم در نظر بگیرید که اختلاف تعداد گندم های آنها یک دانه باشد. دو تا خرمن گندم هست، یکی مثلا بفرمایید نمیدونم 100 میلیون دونه گندم داره، یکی 101 دونه، 101 دونه گندم. خب در این صورت اگر یکی خرمنی از گندم باشد دیگری نیز هست. میگم تفاوت دارن که قطعا این تفاوت مانع صدق محمول خرمن گندم بر این دو تا فرد نیست. روادار یعنی میشه با اینکه اختلاف هست قطع ما صدمه بهش زده نمیشه. خب و اگر یکی خرمن نباشد دیگری نیست، یک دونه که تفاوتی نمیکنه. در این وضع اصطلاحاً گفته می شود محمول خرمن گندم نسبت به اختلاف یک دانه گندم روادار است. یعنی تفاوت یک دانه چه مورد چشم‌پوشیه، تفاوتی در صرف نمیگذاره. روا به معنای سزاواریه، یعنی نسبت به یک دانه در صدق محمول سزاوار است که هر دو صدق بکنه به طور قطع، هیچ شبهه ایجاد نمیشه.
در واقع نسبت به یک محدوده همسایگی میشه.
بله، یعنی
فرضم اینه که هر جایی با جای دیگه تفاوت نمیکنه. مثال لفظی
نه، ما داریم یه تعریف ارائه میدیم که نکنه، نه اینکه ما داریم یه چیزی رو اثبات میکنیم که ایجاد نمیکنه. تعریف رو می رمیدیم برای رواداری. رواداری ویژگی است که در قطعا صدق این دو تا تفاوت نمی کند، نه اینکه داریم اثبات میکنیم که
نه از اثبات نیست، ماهیت یک جوری باشه که یک جایی مثلا فرض نسبت به یک دانه روادار باشه جایی دیگه نباشه، این اصلا غیر ممکنه.
نسبت به خرمن اینجور نیست، محمول خرمن نسبت به یک دانه روادار، محمول دیگری نسبت به یک دانه روادار نیست. مثلا محمول دقیقا مثلا 50 گرم بودن نسبت به یک دانه محمول به یک دانه گندم روادار نیست. چرا؟ چون دقیقا تعداد گندم 50 گرمه، یه دونه بدزید روش میره بالاتر.
این محمول ها برداری بعضی محمول ها هست که ظاهرا جا تا جاش از فرق، مثلا
مثلا برمانی چیزی مثل معادل بودن، من بودیم مثل معادل بودن تو یک فضا با یه جایی دیگه شد مثلا این مقدار اختلافات تفاوت بکنن بسته به ماهیت اون پدیده ها بعضی از مسئله دیگه.
معادل بودن به نظر عرف یا معادل بودن به نظر دقیق اینجوری
فرق نمی کنه، هر کدوم این رو بگیر به هر صورت وسط پدیده‌ای که الان داریم توش بس معادل بودن رو مطرح میکنیم.
بعدن یه مقاله دیگه ایشو تا همین مجله منطقش دارن سطحش رو جدا گذاشتم که
ولی خواهد اگر بحثش مربوط بس بگذارید برای بعد، ولی فقط احساس کردم که شاید
حال مطرح که فرمودید پس یایدون باشه خودتون درسته که باز به مناسبتی که ببینید بحث جا داره دوباره تذکر بدید بحثش کنید. الان یا فعلا روا داریم محمول خرمن نسبت به یک دانه گندم روا دار است، برای محمول قد بلند نیز بعض مشابه است. اگر دو فرد اختلاف قدانها یک میلیمتر باشد هر کدام قد بلند است، اگر و تنها اگر دیگری قد بلند باشد. این ملازمه تلازمه تام است. اگه اینم هست اونم هست، یک میلیمتر تفاوتی در قد بلندی ایجاد نمی کنه. محمول قد بلند نسبت به یک میلیمتر روا دارد، یعنی قطعا تفاوتی یک میلیمتر در صدق محمول بر نصاب تفاوتی ایجاد نمی کنه. اگه برای این رواست برای او هم رواست، اگه این صدق برای او شایسته است قطعی است، برای او هم شایسته و قطعی. سلام هم
نسبت به بلندی نه قطع
صبح کنم الله.
بلندی را اگه در نظر بگیریم بلندی بسته به اینکه کجا داره مطرح میشه روادارش شاید تفاوت بود. در مورد ساختمون شاید نسبت به یکی دو متر مثلا روادار میشه.
اصلا
روادار
یه چیز محمول است نسبت نسبت خاص، نه محمول نسبت مطلق مسادیق. چرا دیگه قد بلندی نسبت میلیمتر، نه قد بلندی نسبت متر.
همون
یعنی هر چیزی نسبت چیز خاص.
احسن. بلندی نسبت بلندی شما مثلا بلندی رو اگر دارید تو فضای مطرح میکنید که مربوط به قد
بلندی مطلق مثلا روادری مطرح نمیشه. بلندی نسبت ایکس، ایکس شما چیه؟ خود به خودون ایکس معلوم کنه روادار هست. یعنی قد بلندی نسبت میلیمتر، نه قد بلندی نسبت مطلق
مطلق.
این خرمن نسبت دانه.
درسته، ما میگیم نسبت به یک همسایگی. عرض من این بود که این همسایگی از یک جا تا جای دیگه ممکن متفاوت باشه. من اگر تو فضایی هستم بلندی رو دارم در مورد کوه مطرح میکنم، تو فضای کوه ها هستم ذهنم منظورم زمینه شه، یک جور میشه. در مورد دونه فرض بکنید که برنج یه جور دیگه میشه، در مورد دونه برنج محدوده رواداری متفاوت میشه. یعنی فضای برنج و حبوبات و اینا رو که من مطرح میکنم بلندی یه چیز میشه، تو فضای قد یه جور میشه، تو فضای کوه ها یک جور میشه، تو فضای ساختمان ها یه جور دیگه میشه.
علی حال مفهوم بلندی نسبت به چی روا داره؟
مسئله اینه که ایشون فقط داره نسبت به اون همسایگیش مطرح میکنه.
همسایگی با ملاحظه یه طرف این روا داره، یعنی با ملاحظه یه محمول و با ملاحظه پیمانه یه همجواری. یعنی همجواری ها پیمانه های مختلف داره دیگه. الان یک میلیمتر پیمانه همجواری است که شما مطرح میکنید، یه مکیال است برای همجواری. ایشون دانه گندم را یه پیمانه قرار داده برای همجواری.
برای همجواری تو چی؟ تو خرمه.
تو خرمه
دانه گندم هست. خرمه ها اشتایی آجا خودو میکردید.
بله خرمه
دونه.
همینو
بله. من خواستم همینو مطرح بکنم در واقع.
ولی زمین هم ما داریم تعریف ارائه میدیم، میخوام اثبات کنیم. ما میگیم روا داری اونجاست که قطع داریم که در این فضا این محمول خاص نسبت به این پیمانه با تفاوت دو مصداق قطعا اگر این رواست او هم رواست. تعریفه میخوام بگم همه جمجوری هست.
نه نمیخوام بگم همه جمجوری هست، بس داره اینه که وقتی بعض وقتا بعضی محمولات هست مثل خرمن که مثلا شما فرمودید خرمن هندوانه، در مورد هندوانه شاید خرمن اطلاق نشست. یعنی خرمن وقتی گفته میشه در مورد گندم و جو و امثال این هست. و تو این قضیه هم این بحث دونه برای رواداری خوب درست شد. اما مسئله اینه که بعضی همینطور قد بلند، قد بلند خود قد توشه، اما یک مفهومی مثل بلندی، آیا بلند هم مثل قد بحث قد بلند بالاخره اونم ابهام داره دیگه. بحث بلندی وقتی مطرح میشه اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا وقتی میخوایم رواداری تعریف بکنیم رواداری نسبت به چه چیزی؟ تو چه فضایی حرف می‌زدید؟ من خواستم مثالی پیدا بکنم. می‌خوام چه فرمایشی شما کردید من تو ذهنم بود که فرمودید بحث هندوانه و گندم با هم تفاوت می‌کنه. ما اگر مثلا همونجا به جای اینکه بگیم که خرمن که قابل صدق فقط به مثلا مثل گندم و جو و امثال اینها بگیم یک بار مثلا یک بار اگه قابل تعریف باشه، همینجور در مورد بلند اینجا همین کار میتونیم بکنیم. بلندی یه چیزیه که همین مشکل ابهام رو داره، ولی وقت رواداری میخواد براش چجور تعریف بکنه؟ آیا متأثر از مثالها و فضای گفتگو هست یا نیست؟
بلندی ابهامش آیا ابهام ما نحنفی هم هست یا نیست؟ آخرشون گفت چند جور ابهام ها تو عرف داریم که اون ابهام ها مورد بحث منطق ما نیست. الان بلندی را میدونه مبهمه، اما هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه برای فضای منطق، موجب پارادوکس نمیشه امثال این. اما رواداری که در این ابهام خرمنه با این خصوصیات با یک استدلال موجب تناقض میشه، مشکل ایجاد میکنه. آیا اون ابهام چند تا ابهام بود که تو اون صفحه که نظرتون باشه چند جور ابهام ها گفتن؟ ابهام های بله نامشخص، نامفهوم، دارای معانی مختلف، پیچیده، چند پهلو و چند تا نقطه. سطح یک، سطح سه. آیا بلندی از اون ابهام هاست که از بحث ما خارجه یا نه؟
از شما
ببینید یه چیز کلی من توی مثال هایی که توی این کتاب های منطق جدید میزنم، من دقیق فضای دقیقه نمیشم تو مسامر. خیلی مثال ها رو من میبینم، اینا مثال هایی که مرکبه به عنوان یک محمول بسیط باش برخورد میکنم. الان از این قد بلند که ترکیبی از مفهوم بلندی و قد دیدم، مثال رایجی که تو خیلی از این کتاب های کلاسیک هست میگن سقراط منطق دانه. میخوایی محمول مرتبه اول مثال بزنن یک موضعی میگم سقراط منطق دانه. اصلا منطق دان که محمول نیست که، منطق دان دو تا مفهومه ترکیب شده با هم دیگه، دانای منطق یعنی خودش یک محمولیه که باز متعلقی داره،
نسبتیه
تو دل خود
سقراط.
بله مشکلی نیست از حیث این که مقصود اونا روشنه، اما این که بگیم این محمول هست اینجور نیست که این محمول باشه، این محمول خودش دوباره حرف داره. منطق دان محمول نیست، دانش محموله، منطقش متعلقه که این خود محمول دانایی اینجوری میشه. حالا در اینم هست که آیا این بلندی در منطق باید چجور با اون معامله بشه؟ بعدن تو انبار ابهام که الان من چند تا چیز عرض دارم میکنم همین است که منشأ ابهام مفهوم های غیر مرکب و تو مفهوم های مرکب خلاص تفاوت داره نداره، این منشأ رو باید برسیم. حالا من الان ایشون در صفحه 12 مطرح میکنه، اگه خواستید نگاه کنید سه تا میگن که حالا من در این سه تاش باید عرض دارم، ولی فعلا به این بسنده میکنید که ایشون مقالهشون راجع به بلند نباشه. چرا؟ چون بلند یک ابهامی داره که خود عرف هم ابهامش را میبینه در نزد عرف، یعنی ابهام بیشتر توی همون باز بودن مفهومه، نه ابهام دقیق منطقی که ما الان سرش داریم صحبت میکنیم. بلندی خود مفهومش منعطفه، یعنی یه نسبتیه که یه وصفیه که تا نشون ندیم مال چیه خودش نشون نمیده، به خلاف چیزایی که نه بلندی رو آوردیم زدیم به قد. وقتی میگید قد بلنده
معلومه که فضاش
فضا روشن شد، فضای نام میگن، فضای نام، فضای اسم، ایشون هم فضای نام گفتن که بعدا میگن وابسته به زمینه سخن،
زمینه
سخن. حالا تو این الان تو غالب این برنامه نویسی های امروز میگن فضای نام، فضای نام همینه. چند جور شما میتونید هر متغیری یا در هر محدوده از فضای نام تعریف بکنید، وقتی دو تا فضای نامه متغیر های هم نام هم مانعی نداره مشکل ایجاد نمی کنه هر کدوم حکم خاص خودشان. منظور قد بلند یک مفهوم نیست، مفهوم بلندی با قد دو چیز با هم دیگه ترکیب شده، یک فضای نام خاصی را معاینه. حالا بازم همین سوال تو ذهنمون باشه تا به این دلو تبدیل میکنه. خب به اصطلاح قد بلند نسبت به اختلاف قد یک میلیمتر روادار است. اگر قد بلند برای شخصی که مثلا فلان مقدار قدش رواست، قطعا همین قد بلند برای کسی که یه میلیمتر اضافه داره یا یه میلیمتر کم داره اونم رواست. این شد پس رواداری صدق یک محمول بر یک مصداق نسبت به یک پیمانه، نسبت به یک مقداری که تفکیک میکنه، تحلیل میکنه اون محمول را به نحو صدقش در مصداق خودش. این مورد اول. مورد دوم موارد واضح و موارد حاشیه. خب اینم بحث مفصل اینجوری که ایشون تو مقاله پایانشون هم گفتن خیلی بیشتر بحث منطقدانای قرن بیستم و بلکه تا حدود سال 2000 اینا همه چی بوده تو محدوده همین موارد حاشیه ای دور میزده، مخصوصا اقتدار کار کالا توضیحش هم میده. خرمنه گندم در نظر بگیرید، انباشت های از گندم هستن که به بودو خرمنی از گندم بسیار. یه چیزی را که نگاه میکنید به قطع میگید این گند خرمنی گندم. مثلا انباشت با 100,000 دانه گندم، 100,000 دانه گندم چی نمیگه خرمنه بهش گفتن اینجا. حالا ایشون 100,000 را میگیرن گمون نمی کنم 100,000 گندم بهش بگیرن.
دوستی که
شما نمیده چیز نمیده. بله. حالا گاهی هم تیم پاور خیلی میگه شما را خانه نمیده بیشتر بگیرید بگیرید خرمن نمیدونم. حالا اگه ها 100,000 من انباشتی از گندم هست که به وضوع خرمن نیستن، مثلا یک دانه گندم انباشته به معنای دیگه انباشت نیست عرفن، اما انباشته ریاض اینا که زین ریاضی داره هست. حتی وقتی هم ایچی گندم نباشه میگم مجموعه توهیه از گندم شده. حالا مجموعه یک عضو دیگه میگم مجموعه هست، یه عضو داره چطور مجموعه هست دیگه. فرض کنم که یک دانه گندم انباشتی است که واضح هست که خرمن نیست. البته مقصود ایشون کلمه انباشتش نیست، مقصود ایشون نفی خرمنه، به طور قطع خرمن نبودن این مقصود ایشون. خب مثلا یک دانه گندم به ترتیب به این انباشت ها مورد واضح مثبت که قطعا گندم و مورد واضح منفی که قطعا گندم نیست گفته میشه. تعمیم این وضع مثال های دیگر ساده است، اونا همینطور قد بلند قطعی، قد کوتاه قطعی، مواردی بین و بین. اما
خب اما بلند نبودن قد بلند
خب حالا همین رو کار داریم بعدن باشه، قد کوتاه و قد بلند باشه کار داریم که آیا
بس شوزر نفی
زاره خود ایشون من هم چگین هم دارن یا نه کرد. مثال هایی که زیاد اونجا تو کتاب دویست صفحه ایشون تکرار کردن چاغل آوری، مثال خیلی رایج اونجا چاغل آوره. چاغل آور مثل همینه، قد بلند و قد کوتاه. چاغل لا چاغ نه چاغل آور. بله اگه نگاه بکنی حالا باید بپرسیم هم بگرد چیه بگذارن یه جایی که هم استفاده بکنن اون اون کتاب دیگه صفحه ایشون رو ببینن افرادی که میخوام. خب میفرمایید
شما اگه اجازهشون بپرسید اصلا که آورد اگه اجازه میده ما فنال بزنیم بچه هستم.
بله بله بپرسیم آقا تشکر نیوتن آقایی که من دادم
فنال دیست سالها نیم.
خب عرض کنم که حالا میاد اما انباشت های از گندم هست که نمیتوان در باره خرمن بودن یا نبودن آنها قضاوتی کرد، نمیتوان گفت که خرمن گندم هستند و نمیتوان گفت که خرمن گندم نیستن. افرادی در جامعه ایرانی هستند که در باره قد بلندی آنها نمیتوان نظر داد، یعنی نمیتوان گفت قد بلند هستن و نمیتوان گفت قد بلند نیستن. قد بلند نیستن نه قد بلند. مشابه این وضع برای سایر مثال ها به وضوح رخ میدهد. در این وضع اصطلاحا گفته میشود عبارت خرمن گندم، کلمه عبارت اینجا اصطلاح منطقی دارد، عبارت خرمن گندم چون در منطقه کلاسیک هر محمولی هر چیزی خود یه عبارت است و نسبت هم همراه. بالاخره من نگم تو ما نمیگه بهش عبارت، یه مضاف و مضاف الیه. اونجا چرا عبارت دقیق به کار میره به معنای فضای منطق. عبارت خرمن گندم یا قد بلند و امثال اینها دارای مورد حاشیه ایست. به بیان دیگر انباشت گندمی که نمیتوان به آن خرمن گفت و نمیتوان خرمن گفت خرمن نیست، مورد حاشیه ای برای عبارت زبانی خرمن گندم محسوب میشود. برای بقیه مثال ها نیز وزن مشابه است. ببینید ایشون تو کتاب اشاره میکنم تاریخ این میگنم که اوائل قرن بیستم که بحثا مطرح شده بود مورد حاشیه‌ای برای باحثی واضح بود که ارزش سرخونه، یعنی خرمن قطعا، لا خرمن قطعا، اونی که قطعا نه خرمن است و نه خرمن نیست مورد حاشیه‌ایه.
بله
لذا تو اون کتابش لاغر و چاقا میگن، میگن کسای هستن قطعا نه لاغر است نه چاق، این فرد حاشیه ایست برای چه؟ برایه. ولی زهران تو پاورقی حالا در مغز مخشوش اینا روشن تر میشه بچی بریم جلو مقصود ها و زوب وجود بودن اینا و ابهام در اینا. حالا خود اون رساله مفصلشون چون خیلی تا آخر کار بحثای مفصل کردن خیلی اینا رو مقصودش اینا روشن تر میکنه، ولی روشن کردنی که به چی میگن آشفتگی فضای بحث اینا بیشتر کمک میکنه که ببینیم چقدر حسیاتیست که باید همینا ملاحظه بشه. خب سوم مرز مخشوش، این بار از یک استعاره بهره میگیریم. صفحه ای را در نظر بگیری، ظاهر عبارت اینه که مقصودش از استعاره تشبیه. ما تو کلاس استعاره رو با تشبیه فرقش میذاریم، تشبیه مشبه داره مشبه هم به، اما استعاره مشبه هم به میاد جای مشبه میشینه، یه مشبه میره کنار. ایشون مقصودش از استعاره در ابتدای امر همون تشبیه، از یک تشبیه بهره میگیریم. اما معالن با چیزایی که بعدن گفتن تو رساله میگن مقصودش از استعاره همون استعاره کلاسیک هم میتونه باشه، یعنی در خصوص استعاره از مرز، نه کلمه مرزش. میگن کلمه مرز را اول تشبیهش میکنیم به چی؟ به سطح و حجم و اینا، بعد دقیقا خود کلمه مرز را به کار میبریم برای چیزی که نه حجم نه سطح. استعاره در واژه مرز به کار داره، ولی فعلا که میگن استعاره منظور ازش تشبیه، به حساب زائل تشبیه میگیریم و میریم جلو، مشکلی نداریم. صفحه ای را در نظر بگیرید که در مقابل یک منبع نور قرار گرفته. بسیار خوب، یعنی مثلا این برگه دست من لامپ براش روشن، بعد چی کار میکنیم؟ اگر صفحه دیگری بین منبع نور و صفحه اول در نظر بگیرید به طوری که روی آن سایه تشکیل شود، خواهیم دید که سایه ای که تشکیل میشود دارای مرز مخشوش است. شما مثلا یک کاغذ دیگه که گرده اینجوری، اما همین دست من بگیرید اینجا، میبینید از دست من مقابل این روی این صفحه سفید سایه تشکیل میشه، این هم چیز واضحی. فقط اونی که میبینید اینه که سایه ای که تشکیل میشه دقیقا هندسه نیست، یعنی نمیشه بگن یه خطی میکنید که بگید اینجا سایه تمام شد یا اینجا سایه شروع شد، بخشی ازش حتی غیر از نیم سایه، نیم سایه که مثلا دو تا منبع نور میخواست ها، یا نه چجوری نیم سایه
نور اگه غیر نقطه‌ای باشه
که دو تا میخواد برای تشکیل
کلا غیر نقطه‌ای بشه، که حالا دو تا منظور که بالاخره یه خطی از مثلا منابع نور باشه، یا دو تا مثلا چیز باشه.
بله یه نیم سایه اصطلاحی بود که من دو تا سایه و یکی نور رو اونا مخلوط میشد، حالا الان من یادم متازه مراجعه نکنم، اما نیم سایه به این سایه ما میخوام بگیم که یعنی نیم سایه و سلس سایه و ربع سایه و عشر سایه و این میشه مرز مخشوش. یعنی دقیقا یکی از چیزهایی که سبب شد که نظریه موجی نور تقویت بشه همین بود دیگه، حتی اون منبع نقطه‌ای نور هم وقتی که تابش میکرد میدیدن که باز چی میشه؟ باز میشه. یعنی به حالت هم به صورت فرضیه نیوتن خط جلو نمیرفت. نیوتن فرض میگرفت که شما اگر یک نقطه نور بتابونید موازی همون نقطه میره تا بی‌نهایت همون مقدار نقطه ای. این سیر نقطه ای. چرا؟ چون یک ذره، یک نور یک ذره داره، این ذره داره میره جلو، باز نمیشه که. اصلا طبیعتش ذره ایه. خود این ذره وقتی از این منفذ نقطه ای عبور کرده صافتره میره، مثل یک توپی که از یک منفذ مساوی خودش کامل با فشار بره، مثل گلوله توپ هم چجوریه؟ حالا اون تا یه حدی میره. اگر جاذبه و همه اینا فرض بگیرید نباشه، یه حرکت کنه بره، همینطور تو این خط مستقیم بره جد. نیوتن اینجور در نظر میره. اون کسی بود خیلی بعد از او هم نبود، هلندی بود که بود، آزمایشاتی که اون اومد نظر موجی را جا انداخت راه هم. و اصلا طبیعت نور ذره نی، یه چیزی مثل توپی که داره میدوه ولی خیلی ریز، نه اصلا مثل موجه، موجه توی استخر توی دریا. طبیعتش اینجوریست که توی یک بستری به حالت تمام وجود بره جلو. و موج چجوریه؟ موج به خط مستقیم بره جلو، یک بدن خودش را جبهه موج گسترده میشه. این هم نظر. حالا علاقه ای حال اون آزمایشاتی که اون انجام دادن توی سایه خودش خوب نشون میده که علاقه ای حال وقتی نور داره میاد، وقتی یه چیز جلوش میگیری، اینجور نیست که اون ذرات بیان مستقیم از اطراف این مثلا این کاغذ دایره ای برن یک دایره مساوی خودش رو این تشکیل بده، نه، لبه دایره، محیط اون دایره یه خط هندسی دقیق نخواهد. نه میگه مرز مخشوش، مخشوش هم به معنای غش یعنی مخلوط به دیگری، غش در معامله یعنی مثلا شیر رو با آب قاطی کنه. این هم سایه بالا سایه قاطی شده، سایه خالص نیست. این میخواد برسید به دایره اینجایی که سایه تمام بشه، باز نیم یک کم دیگه سایه هست، سایه کم رنگ. این مرز مخشوشی که ایشون مثال زدن برای این سایه. حالا میخواد چیکار کنن؟
پس اونجا این بین سایه و لا سایه مرز مخشوش تشکیل میشه، کار به بالا دیگه نداره دیگه، همون سایه داریم بحث میکنیم.
بله، یعنی یک بیرون سایه داریم قطعا لا سایه است، یکی هم مرکز سایه داریم که قطعا سایه است، یه جایی داریم که هی داره کمرنگ میشه، سایه هست و نیست، سایه هست و نیست. اینجوری هر چند بیرون جلو میبینید باز این مزه دقیقی نمیتونی پیدا کنید که دیگه هست یا نیست. خودش خیلی بحث میتره با
اون موارد حاشیه دیگه،
اون موارد حاشیه هست یا نیست، فرقش چیه با قبلی؟ من میخونم چه اینا تو پاورت همی چی دارم میخونیم، همه حرفا رو ببینیم بعد سوالات شما هرچی تو ذهن دارید دقیق مطرح کنید ببینیم فرقش چی میشه. ایشون که میگن سه تا. خب بنابراین بله، به طوری که رویان سایه تشکیل شود، خواهیم دید که سایه‌ای که تشکیل می‌شود دارای مرز مخشوش است، یا به عبارتی مرز دقیقی ندارد. هیچ جایی نمی‌شه معین کنیم بگیم اینجا مرزه. خب حال در این مثال صفحه‌ای را که سایه روی آن تشکیل می‌شود صفحه زمینه، اشیاء مورد بحث یعنی چیزهای خارجی، دامنه یه چی اون چیز، انباشت گندم، افراد جامعه ایران، اینا همه میشن اون صفحه زیری
ابژه‌هایی.
بله بله، واقعیات خارجی، اون قضای شخصیه. و صفحه ای را که عامل تولید سایه است عبارت زبانی با مفهومش، عبارت زبانی مورد نظر مثل خرمن گندم، قد بلند، اینا فرض کرد. خب در این استعاره سایه ای که تشکیل می شود همون دایره مصادیق آن عبارت زبانی خرمن گندم خواهد بود. با این استعاره میخواهیم ویژگی دیگری را به عبارات زبانی مورد بحث نسبت دهیم، داشتن مرز مخشوش. منظور از داشتن مرز مخشوش این است که دایره مصادیق قد بلند مثلا مانند سایه تشکیل شده در استعاره بالاست. مردم ایران اون کاغذ اصلیه که زیر قرار گرفت. عبارت قد بلند، عبارت زبانی مفهوم قد بلند، این مثل اون کاغذی که بین راه حائل نور میشه. سایه ای که میفته روی مردم ایران که فقط مردم ایران قد بلند را شامل میشه، درست شد؟ اونم میشه محدوده ای که این عبارت زبانی رو تعیین میکنه. با این خصوصیت مردم ایران که بینشون قد بلنده که اون دایره است، میتونیم بگیم که یه عده هستن که قد بلند هستن اما کم قد بلند، یا بگیم که قطعا قد بلند نیستن که بیرون ایسایان، ولی کمی قد یه عده هم قطعا قد بلنده خیلی زیادن شدید. بنابراین با این توضیح بدوی موارد حاشیه‌ای با مرد مقصود جدا شدن. موارد حاشیه‌ای قد داریم که محمول بره صرف نمی کنه، مرز مخشوش قد داریم که صرف می کنه فقط ضعیف داره. یک کسایی بودن نه لاغر بودن نه چاق، نه قد بلند بود نه غیر قد بلند، درست؟ این موارد حاشیه‌ای بود. اما مرز مخشوش قد داریم قد بلنده، ولی قد بلندیه که از یکی دیگه قد بلند قد کوتاه داره. هرچی هم میرید این حالتی که برسید به جایی که مرزی باشه بگیم نه از اینجا یک میلیمتر رفت پایینش دیگه قد بلند نیست، نه چنین مرز معینی نداره. پس مرز مخشوش صدق محمول قطعیه ولی به تشکیکه، به تفاوت. در مورد حاشیه اصلا صدق نداره. یه حالا ایشون در پاورقی چی گفتن؟ ویژگی های مرز مغشوش و موارد حاشیه معادل نیستن. از اون رفتن میگم معادل نیستن، آها متباینن مباینن این دو بس یا معادل نیستن؟ معادل نیستن که یکیشا میگفتی بس بود، میگم معادل نیستن. چرا معادل نیستن؟ تساوی کامل ندارن. سلام علیکم. معادل نیستن، مثلا توابع جزءاً تعریف شده روی یک مجموعه دارای موارد حاشیه‌ای هستن ولی مرز مخشوش ندارن، یعنی مرزشون تکلیفه. تابع جزئیه، شما رو هر مجموعه‌ای میتونید یک تابع اعمال کنید که بخشی از اون مجموعه را شامل بشه. مثلا توی یک کلاس مجموعه از دانش آموزا هستن، درست شد؟ میگید که مجموعه دانش آموزایی که نمره 18 گرفتن، یکی ایده تابع جزه، تابع ایست که افراد خاصی از دانش آموزا چیه؟ خروجی این تابع مستاقی میشن. یه تابع جز دیگه میگه دانش آموزایی که نمره 17 گرفتن، این هم یه تابع جز میشه که افراد خاصی از کلاس دارن. خب الان ببینید این دوتا تابع افرادی که نمره 18 گرفتن، افرادی که نمره 17 گرفتن، این دوتا تابع مرز مخشوش نداره، مرز دقیق داره. فردی که تحت او دقیقا معلومه، فردی هم که تحت اونی دقیقا معلومه. اما در این حال مورد حاشیه‌ای داره، مرز مخشوش نداره، مورد حاشیه‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی تو کلاس کسایی هستن که نه نمره 18 گرفتن نه 17. مورد حاشیه چی بود؟ نه این برای صفر میکنه نه بود، نه 18 گیره است نه 17 گیره، میگه اون کسی که 16 گرفته، دانش آموزی که نمره 16 گرفته میشه مورد حاشیه ای برای چی؟ برای تابع جزء دانش آموز نمره 18 و دانش آموز نمره 17. بله خوب نیست مثال؟
نه، یعنی که این اگه منظورش اینه که این کتاب خوب نیست، چون قالا وقتی مورد حاشیه ای واقعا تو حالت دو تایی رو می‌فرستی،
واضحه که مثبت و منفی نبود پیش مورد حاشیه ای. شما مثال به جای زدید که مورد منفی،
مورد حاشیه یعنی ما دو تا محمول داریم، یعنی یک محمول داریم حالت مثبت داره و منفی، و یک مورد داریم که نه اون است نه اون،
نه مثبت نه منفی، نه که نه الف نه ب، چون نه الف نه ب که الف و بش مثبت منفی نشد،
هر دوشون در واقع 17 و 18 هر کدوم به تنهایی مثبت دارن و منفی دارن.
بله این از چیزهایی که من لازم توضیح دادم اینجا. الان مثلا توابع جزءاً تعریف شده، چون اول ما همین رو فرمایش شما توابع رو بنا این مثال گرفتم که مقصودش هر تابعیه. مثلا توابع جزءاً تعریف، یک تابع جز، یک تابع جز چه جوریه؟ روی یک مجموعه دارای مورد حاشیه‌ای است مورد آشیه ایست که بحث ما نیده دیگه.
جز مفهد منظورشون بوده یا تقابل جز انتحریف شده زدن فرق کنه تقابل جزی
بگر چیز دیگه ما نمیتونم. بله اگر تابع جزء تعریف شده با تابع جزئی
که تابعی که فقط در بخشی از اساس قابل تعریف ظاهره. حالا بعد مراجعه
بله
تابع جزء میشه دیگه. جزء
ما در بخش مجموعه ها تابع جزء هم داریم، چیز دیگه نداریم. تابع تعریف داره.
اونا میگن تابع ظاهرا جزئی دیگه.
تابع جزء بله تابع جزء تابع بله. حالا اگه چیز دیگه ما نمیدونیم
بعد این ملاحظه بکنیم
ببینید ما چه اینا رو داریم مطرح میکنیم برای اینکه این عبارات مطرح بشه اون چه تو ذهن من محتملاتش بگین چه ذهن شده شما هست. اگر یه جایش هم اصطلاح چیزی که ما نمیدونیم برید دنبالش رو. فعلا تابع جزء نیست که من مثالش رو گفتم. خب حالا اگه بگیم من مثلا تابع جزء تعریف شده یعنی یک تابع جزء هم چیه فرد قطعی داره هم فرد لا قطعی داره هم مورد حاشیه‌ای داره. این معنا پیدا نمی‌کنه. یک تابع جز که یه فرد قطعی داره یک لا فرد قطعی تمام شد ملزم می‌کنه. لذا است که ایشون میگه توابع جزءن دارای موارد حاشیه‌ای نسبت به خودشون هستن. یعنی دو تا تابع جزء یکی 18 گیر یکی 17 گیر تابع هاشی هم نمره 16 که نه این است نه اون. این درست میشه یعنی با این مقصوده ایشون درست دو تا تابع جزءن تعریف شده.
مثلا چه اینجور بگیم مثلا نمرات اونایی که نمره بالا 18 دارن اونایی که نمره پایین 18 دارن بعد اون وقت اون مورد هاشی میشه نمره 18 که مخشوش هم نیست. اینجور شاید مثال بشه یعنی چون باید حالت ایجاب و سلب داشته باشه ظاهرن.
بله الان یاد هم تابع جزء است و هم طوری که یک شما دوتا گفتید
نه دوتا گفتم نه دوتا رو گفتم مثلا دوتای شما آخه دوتا حرف ایجابی شد که لزومن سلب و ایجاب نبود.
نه مقصود من اینه که نشون بدم که چطور اصلا مقصود من اینه فکرم که نه الان هم مثالش قبل اصلا فکر این مثال نکرده بودم
قانونش
هم چیزی نه نبود نه نه تواب جنن حال دوبرم نگاه میکنم به نظرم نه یعنی از تو فکر مثالش هم الان من زدم برای توضیح خدمت شما. ولی اونی که اول ذهن ما رو مشغول کرد یک تاب میگرفتم میگفتم چطور یک تاب آخه چون بحث ما سر یه مفهومه نه دوتا. یه مفهوم باید باشه که مورد حاشیه‌ای داشته باشه اثبات و نفیش درست استنادی هم خودمون مفهوم به این مورد حاشیه‌ای که نه اثبات نه نفی. ولی جالبه که تو پایان نامه اول تا قریمه لاغر و چاق لاغر و چاق لاغر لاغر مثال بده میشه کسی که نه لاغر است و نه چاق. اینجوری مثال مسامه داره همه فضای بحثم رو دیگه اونم آشفته میکنه. مثال هم وقتی مسامه داشته باشه فضای بحث آشفته میکنه.
وقت
همون شده همون شد خیلی
منظورم میدهند
بله بله بسیار خوب. حالا پس من این تابع جزء تعریف شده شما نگاه بکنید ببینید با یک تابع منو پیدا میکنه تا باقم نیست با یک تابع
ظاهر فرمایشش میگه
بله تابع یعنی تابع
تعریف شده هستن
که دارای که خودشون هر کدوم هستن نه دوتا نسبت به هم دیگه. و حالا که خود چطور درستش کنیم چطور یک تابع مورد حاشیه‌ای داره یک تابع که جزءاً تعریف شده مگر بفرمایید شما یه اصطلاح دیگری باشه که از اون اصطلاح ما
بعد یه نگاهی بندازیم.
بحث دقیق ترین باره از حیطه این از داور ناشناسی که نکته تذکر دادن تشکر کنیم. انشاءالله اون مورد حاشیه با مرد مخشون خیلی بحث های گسترده نشد خیلی زیاد داشته نگاهی بندازیم.